اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت برادران و خواهران عزیز عرض سلام و ادب دارم. انشاءالله که خداوند متعال همیشه ما رو مورد توجه و عنایات خاص خودش قرار بده. همونطوری که فرمودن، موضوع بحث توکل بود و تربیت معنوی در این زمینه طرح کردیم. در جلسه قبل به مبحث ثمرات توکل رسیدیم. گفتیم اولین ثمره‌ای که از قرآن و روایات استفاده می شود این است که خداوند متعال اولا وعده داده است که من مؤمن توکل کننده رو کفایت می کنم، کفالت می کنم، و من مؤمن توکل کننده رو دوست دارم. درباره کفالت خداوند متعال و محبت خداوند متعال به مؤمن مطالبی عرض شد. خلاصش این بود که کفالت و کفایت خداوند متعال این استش که من مصالح و نیازها، مصلحتها و نیازهای واقعی و سازنده مؤمن رو تأمین میکنم. خواستها و نیازهای واقعی، یعنی اون نیازهایی که برای ادامه حرکت مؤمن و زندگی مؤمن در مسیر سعادت لازم است. و عرض شد که مراد از کفالت خداوند متعال این نیستش که خداوند تابع هوا و هوس‌های ما باشد. هر آنچه که از نعمتها و آرزوهای دنیوی بخواهیم او برای ما تأمین بکنه. مراد کفالت خداوند متعال این نیست. اصولا غرض از توکل در نگاه قرآن این نیست که ای مؤمنین بر خدا توکل بکنید تا به همه خواسته‌های مادی و دنیویتان برسید. چنین وعده‌ای قرآن کریم نداده و در روایات ما نیامده است. چطور می شود خود خداوند متعال در آیات متعددی بفرماید که تبعیت از هوای نفس نکنید، آرزوی طولانی نداشته باشید، بدانید که فقدانها، فقرها، نیازها، کسالتها، بلایا، مصائبی که بر شما وارد می شود جزء نظام احسن است و ضروری است و برای ساخته شدن شما لازم است، اما بعد بگوید که نه، اگر توکل کنید من هیچ مصیبتی رو نمیذارم به شما وارد شه، هیچ کمبودی رو نمیذارم بر شما وارد شه، هیچ فقر و بیماری و نداری رو نمیذارم شما بهش مبتلا بشید. چنین چیزی با حکمت الهی، با روح دین و با سیر و سلوکی که خداوند متعال برای مؤمن و غایتی که خداوند متعال برای مؤمن در نظر گرفته و تعریف کرده سازگاری نداره. جلسه قبلم عرض کردیم چطور ما زندگی فرزندانمون رو مدیریت میکنیم و اون چرا که به صلاحشون و ضرورتشونه و نیاز واقعیشون رو تأمین میکنیم. گاهی وقتا که نیازها و خواستهاشون واقعی است و مطابق با مصلحتشونه بدون هیچ مخالفتی تأمین میکنیم، اما در مواردی به خواستهاشون و به اصرارشون و به الهاهشون و به گریهشون، استغاثهشون توجه نمی کنیم و با خواسته هاشون مخالفت می کنیم. خداوند متعال هم همینطور. گاهی وقتا ما به خاطر مصلحت‌های واقعی فرزندانمون رو از چیزهایی که اونها نعمت می پندارند محروم می کنیم و اونها بر اساس همون عقل کوچکی که دارن، دید محدودی که دارن، مثلا ممکنه با گریه برگردن به ما بگن که تو ما را دوست نداری یا برادر و خواهرمون رو بیشتر دوست داری چون خواسته او رو برآورده کردی. ما هم همین وضعیت رو داریم. ما هم بچگی میکنیم در مواردی که خداوند متعال خواسته های ما رو تأمین نمیکنه، یا بر زبان جاری میکنیم یا در دل میگوییم که خدا ما را دوست ندارد یا بنده دیگرش را دوست دارد. نکته دیگر در این زمینه این استش که اگر یک مصلحتی مصلحت واقعی ما شد و اگر نیازی نیاز واقعی و سازنده شد برای ما، خداوند متعال در تحقق آن دریغ نمی کند. در کمترین زمان و در بهترین زمان، مناسبترین زمان و به بهترین وجه اون رو به دست ما می رساند. اون رو برای ما محقق می کند و هیچ موجودی و هیچ نیرویی نمی تواند در مقابل رسوندن نعمت و لطف به ما مانعی بشود و خللی ایجاد بکند. ان الله بالغ امره، خداوند هر امر و هر خواسته ایش رو به هدف می رساند. قاهر فوق عباده، فوق همه بندگان و موجودات هست. لله جنود و السماوات و الارض، همه موجوداتی که در آسمان ها و زمین هستند سربازان خدا هستند. در عالم یک فرمانده بیشتر وجود نداره و اون خداست. بقیه موجودات چه انسان چه غیر انسان سربازن، اطاعت کننده هستن، برنامه خدا رو اجرا می کنن. اگر خداوند متعال بخواهد چیزی به ما برساند، مانعی در سر راه خدا نیست، دافعی برای خداوند متعال نیست. گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نه مفر دارد نه چاره نه کمین. ثمره دوم آرامش و استواری دل است. مؤمنی که به خداوند متعال توکل میکنه پیروزی و شکست، کامروایی و ناکامی رو فقط از جانب خداوند متعال میدونه و مقدر خدا میدونه و مطابق با نظام احسن و حکمت الهی میدونه. لذا دچار افسردگی و غم و ناراحتی و اعتراض نمیشه. این نکته ایست که قرآن کریم در آیات متعددی به ما گوشزد کرد. در سوره توبه ماجرای یکی از جنگ‌های پیامبر بزرگوار اسلام با مشرکین رو بیان میکنه که در این جنگ مسلمین دچار مصائبی شدن و پیروزی رو به دست نیاوردن، دچار شکست ظاهری شدن. منافقان بعد از جنگ شروع کردن پیامبر بزرگوار اسلام و مؤمنین رو سرزنش کردن که چرا جنگیدید، چرا جهاد کردید، ما که جهاد نکردیم در امان موندیم، جانمون در امان موند، مالمون در امان موند، ولی شما این راه رو رفتید و شکست خوردید، غنایم که به دست نیاوردید هم به لحاظ مالی و اقتصادی ضرر کردید، هم عده‌ایتون کشته شدن هم عده‌ایتون مجروح شدن. اینطوری روحیه مسلمین شکست خورده رو بیشتر تضعیف می‌کردن و بیشتر اونها را آزار می‌دادن. این آیه نازل شد: قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ای پیامبر، ای مؤمنین، به منافقین بگید که هیچ مصیبتی بر ما وارد نشد و نمی‌شود، هیچ بلایی، هیچ گرفتاری، هیچ فقدانی، رنجی بر ما وارد نمی شود مگر آنچه که خدا برای ما نوشته است. الا ما کتب الله لنا، خدا برای ما نوشته. خدایی هم که اینها رو بر ما نوشته مولای ماست، محب ماست، دوستدار ماست، نسبت به ما رحمان و رؤوف است. هو مولانا، او بر ما ولایت داره، او تدبیر میکنه زندگی ما رو، پس ما بر خداوند متعال توکل میکنیم. بنابراین یکی از آثار توکل این هستش که مانع غم و تشویش و اضطراب و استرس در زندگی میشود. مؤمن میدونه اگر کوشش و فعالیتش به هدف مادی و دنیوی برسه، دارای دو تا اجر، دو تا پاداش گرفته. یک پاداش دنیوی که همون نعمت مادی است و هدف مادی است که برایش تأمین شده، به یک پاداش اخروی است و اون پاداش توکلشه، پاداش پیروی از دینشه و اطاعت از اوامر الهیست. اگر در اهداف مادی شکست بخوره، به فعالیتی انجام داد و به خواستش و به آرزوش نرسه، اون چرا که خداوند از اجر معنوی و اخروی براش مقدر کرده او رو به دست میاره. بنابراین مؤمن همیشه در هر فعالیتی یا به دو پاداش میرسه یا به یک پاداش میرسه. در هیچ فعالیتی مؤمن مغبون نیست، مؤمن خسارت دیده و خسارت زده شده نیست. دنبال رزق حلال میره از راه الهی. اگر به دست بیاره دو تا پاداش داره، یکی همون رزق حلالی است که به دست آورده، یکی همون پاداش اخروی است که برای کوشش در راه رزق حلال خداوند متعال براش مقدر کرده. اگرم رزقش کم شد یا روزی به رزقی نرسید، اون محروم نشده، اون رزق معنوی، اون پاداش اخروی براش هست، هرچند به لحاظ این پاداش و رزق مادی و دنیوی محروم شده. چرا توکل به ما آرامش میده؟ چرا توکل به ما قوت قلب میده؟ علتش اینه که خیلی از شکست‌های دنیوی و ظاهری به خاطر اون اختلالات روانی و ذهنیه، به خاطر ناامید شدن در کاره. انسان یه کاری رو شروع میکنه زود ناامید میشه، یه کاری رو شروع میکنه در میان کار دچار سستی میشه، یا عزم و ارادش رو نسبت به پایان دادن به کار از بین میره، یا افکار مزاحم خیلی میاد ذهن او رو درگیر میکنن، تمرکز او رو میگیرن تا نسبت به انجام اون کار و ادامه اون کار او رو بی رغبت بکنن، کسل بکنن. خداوند متعال میفرماید که با توکل جلوی این افکار مزاحم با اهداف شما گرفته میشه، جلوی ناامید شدنتون گرفته میشه، جلوی استراب و تشویش خاطر پیدا کردنتون گرفته میشه. موقعی که شما بر من توکل میکنید خیالتون راحته که من ناظر بر شما هستم، من حاضر بر شما هستم و من مراقب شما هستم و هر جا نیاز به کمک باشه من اون رو از شما دریغ نمی کنم. به همین خاطر امیرالمومنین در روایتی فرمودن که اصل و قوت القلب از توکل علی الله، ریشه قوت قلب اون عزم جازم، اون توکل بر خداوند متعال. کسی که بر خداوند متعال توکل حقیقی داره هیچ وقت در عزم و ارادش دچار سستی نمیشه، دچار ناامیدی نمیشه. سختی های کار، شکست های ابتدایی و ظاهری او رو متوقف نمی کنه، او رو سست نمی کنه. در روایت دیگری فرمودن حضرت امیر که من توکل علی الله زلت له الصعاب، کسی که بر خداوند متعال توکل میکنه سختی ها و دشواری ها برای او خار میشوند، برای او کوچک میشوند، برای او همراه میشوند. ثمره دیگری که توکل در راه خداوند متعال داره بینایی در عمل است. در روایت داریم از حضرت علی علیه السلام التوکل حسن الحکمه، توکل حسن حکمت است، یعنی در واقع اون دژ حکمت هستش. حکمت یعنی کار را به درستی انجام دادن و به نتیجه رسوندن. خللی در انجام کار و رسیدن به نتیجه فراهم نشدن، میفرماید توکل این کار بر شما میکنه. توکل باعث میشه کارهای شما حکیمانه باشد، کارهای شما استوار باشد، مطابق با واقع و حقیقت باشه. در روایت دیگری امیرالمومنین فرمودند که کسی که بر خداوند متعال توکل کند اضاعت له الشبهات، شبهات برای او روشن میشه، آشکار میشه، یعنی دچار حیرت نمیشه تو کار، دچار تردید نمیشه، دچار چه کنم نمیشود. نکته دیگر و ثمره دیگری که توکل داره این است که گاهی اوقات اسباب و علل و عوامل طبیعی فراهم نیست. انسان خواسته ای داره و اون خواستش هم درست و حقیقیه، ولی علل و اسباب طبیعی، شرایط اجتماعی فراهم نیست که انسان به اون خواستش برسه. اینجا از مواردی است که خداوند متعال دخالت مستقیم میکنه و بر اساس دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی یک نیروهایی رو، یک علل و عوامل طبیعی ولی پنهانی رو فعال میکنه تا علل و اسباب همراه با خواسته ما بشه، همراه با هدف مؤمن بشه و مؤمن به هدفش برسه. به تعبیر مولوی، از ره پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست. ما علل و عواملی رو میشناسیم که اگر اون علل و عوامل با ما همراهی بکنن، خواسته های ما محقق میشه. اما در کنار علل و عواملی که ما میشناسیم، علل و عوامل پنهانی وجود داره که ما ازشون شناخت نداریم و به مخیلمون هم نمیاد که چنین علل و عواملی میتونن یه روز فعال بشن و خواسته ما رو محقق بکنن. اون علل و عوامل رو خداوند متعال به کمک ما میفرسته تا خواسته مؤمن محقق بشود. از ره پنهان که دور از حس ماست، آفتاب چرخ را بس راه هاست. ثمره دیگر توکل که شاید از ثمرات خیلی مهم باشد، کارآمد شدن عبادات است. توکل بر خدا اون کسی که واقعا تلاطم‌های زندگی او رو به هم نمی‌ریزه، اعتمادش رو به خدا از بین نمی‌بره، حسن ظنش رو به خداوند متعال کم نمی‌کنه، این توکل و این روحیه باعث میشه که عبادات انسان معنویت بیشتری پیدا بکنه، نورانیت بیشتری پیدا بکنه، اثربخشی بیشتری پیدا بکنه. به همین خاطر امیرالمومنین علیه السلام فرمود صلاح العباده توکل. توکل باعث میشه که عبادت شما صالح بشه، عبادت شما نورانی بشه، عبادت های شما پاک و اثرگذار باشه. اما اگر توکل بر خدا نداشته باشید، به این معناست که توحیدتون قوی نیست، به این معناست که خداوند متعال رو مؤثر حقیقی نمیدانید، در مقابل خداوند خدایان دیگری تراشیدید. کسی که در درون خودش ولو به طور ناخواسته خدایان دیگری از علل و اسباب طبیعی تراشیده و به اونها اعتقاد پیدا کرده و به اونها دل بسته، قطعا نمیتونه نماز درست حسابی بخونه، قطعا نمیتونه دعا و قرآن و عبادتهای اثرگذاری داشته باشه. مبحث بعدی رابطه توکل است با دیگر صفات اخلاقی. توکل یه رابطه‌ای با بخشی از فضائل اخلاقی داره و یک رابطه مخالفتی و ضدیتی با بخشی از رذایل اخلاقی داره. یعنی توکل با بعضی از فضائل اخلاقی تلازم داره. اگر توکل در انسان ایجاد بشه، دیگر فضائل اخلاقی به سرعت در انسان ایجاد میشه، به راحتی در انسان پدید میاد. امیرالمومنین علیه السلام در روایتی فرمودند که اگر یکی از فضائل اساسی در شما پدید آمد، فانتظروا اخواتها، منتظر برادران اون فضیلت هم باشید، منتظر فضائل دیگری که نوعی اخوت و پیوند با این فضیلت دارن باشید. اون فضائل دیگه به دشواری این نیست، اون فضائل راحت تر در شما پدید میاد. یه رابطه ضدیتی هم بین توکل و بخشی از رذایل اخلاقی است که اون رو هم در ادامه انشالله اشاره میکنیم. توکل یک پیوندی با صبر داره، صبر در طاعات، صبر در ترک معصیت و صبر در مقابل بلایا و مصائب. این مطلبی است که حضرت ابراهیم علیه السلام نقل کرد، به امتش گفت، به مشرکین گفت و خداوند متعال در سوره ابراهیم از او یاد میکنه. ابراهیم به مشرکین گفت و ما لنا ان لا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. فرمود من در مقابل آزارهای شما، رنج شما، سرکشی شما، سرپیچی شما دو تا کار میکنم، یکی توکل میکنم بر خدا و یکی صبر پیشه میکنم. یعنی توکل بدون صبر اینجا ثمر بخش نیست، صبر بدون توکل هم ثمر بخش نیست. در جلسات قبل عرض کردیم که انسان کوشش میکنه، تلاش میکنه، بعد کار رو به خداوند متعال واگذار میکنه، بعد صبر میکنه. اگر اون هدفی که میخواسته محقق شد، شاکر است و صبر میکند در بکارگیری اون نعمت در راه درستش. اگر اون هدفش باز محقق نشد، باز هم صبر میکنه، جزع و فزع نمیکنه، اعتراض نمیکنه. پس نمیشه کسی توکل داشته باشه ولی صبر نداشته باشه. اگر خاطر شریفتون باشه، در مباحث قبل عرض کردیم که اصولا یکی از نشانه‌های توکل این استش که مؤمن برای رسیدن به اهداف مادیش وسائل مشروع رو استخدام میکنه. از راه‌های شرعی به اهداف مادیش میرسه، از راه‌های اخلاقی و عقلانی به اهداف مادیش میرسه. این خودش نوعی صبره، یعنی در مقابل راه‌های حرام صبر میکنه. ممکنه راه حرام رو زودتر به هدفش برسونه، راه نامعقول و غیر اخلاقی او رو بهتر و زودتر به خواستهای مادیش برسونه. اما توکل به او میگه نه، صبر کن، همین راه دشوار دینی رو برو، همین راه پرهزینه دینی رو برو. بنابراین نمیشود که مؤمن توکل داشته باشد و صبر نداشته باشه. رابطه دیگر، رابطه توکل با تقواست که در آیه 11 سوره مائده گوشزد فرمودن که واتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. تقوا پیشه کن و باید بر خدا توکل بکنند مؤمنان. این که اول امر کرد به تقوا، بعد امر کرد به توکل. یعنی نمیشود شما بدون تقوا به توکل برسید. اگر کسی نسبت به حلال و حرام الهی بی مبالات بود، براش فرق نمی کرد این کاری که داره انجام میده، این رزقی که داره به دست میاره حلال یا حرامه، این سخنی که داره میگه حلال یا حرامه، این سخنی که داره میشنوه حلال یا حرامه، مکانی که داره میره حلال یا حرامه، اگر براش فرق نکرد، تقوا نداشت، قطعا اون نمیتونه توکل بکنه، قطعا اون نمیتونه بر مسیر درست و الهی ثابت قدم باشه و اموراتش رو به خداوند متعال واگذار بکنه. نکته دیگر، توکل و عبادت است. خود توکل با عبادت یک پیوندی داره، یک رابطه ای داره. از اموری که باعث میشود توکل ما قوی بشود عبادت است. در نوبت قبل، در مبحث قبلی که ثمرات توکل رو بیان میکردیم، عرض کردیم از آثار توکل صلاح عبادت است. توکل باعث میشه که عبادتهای ما عبادتهای صالحی باشد، اثرگذار و کارآمدی باشد. اینجا میخوایم بگیم خود عبادت در تشکیل شدن و شکل گرفتن توکل نقش داره و اینا با هم ملازمه دارن. کسی که اهل عبادت نیست نمیتونه توکل بر خداوند متعال داشته باشه. در سوره شعرا خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید در خدا توکل کن و توکل علی العزیز الرحیم. ای پیامبر، بر خدایی که هم عزیز است و هم رحیم است توکل کن. بعد این خدا رو معرفی میکنه، میگه بر چه کسی توکل میکنی؟ الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. بر کسی توکل کن که موقعی که تو قیام میکنی تو را میبیند، موقعی که سجده میکنی تو را میبیند، هم سجده تو را میبیند هم قیام تو را میبیند. خب پیامبر بزرگوار اسلام شؤون مختلفی داشت. پیامبر جهاد هم میکرد، پیامبر امر به معروف هم میکرد، نهی از منکر هم میکرد، پیامبر نصیحت هم میکرد، پیامبر بزرگوار اسلام تبلیغ دین هم میکرد. چرا دیگر شؤون پیامبر اکرم رو در این آیه ذکر نکرد؟ نفرمود توکل کن بر خدایی که تو را هنگام تبلیغ میبیند، تو را هنگام جهاد کردن میبیند، تو را هنگام کار کردن میبیند، فرمود نه، توکل کن بر کسی که تو را موقع نماز خواندن میبیند، موقع سجده کردن میبیند. نشون میده که ای پیامبر اگر میخوای به توکل برسی باید اهل عبادت باشی، باید اهل سجده باشی، باید اهل استغاثه باشی، باید اهل راز و نیاز باشی. راز و نیاز است که توکل تو رو استوار میکنه، حقیقی میکند. و این که من تو را میبینم و این که من بر تو حاضر و ناظر هستم، اصولا توکل با حضور قلب پیوند داره. کسانی در اموراتشون به خداوند متعال توکل میکنن که خدا رو بر خودشون حاضر و ناظر میبینن، قلبشون کمتر از وجود خدا و حضور خدا و نظارت خداوند متعال غافل میشود، خصوصا در حوادث و کارهایی که یک دفعه پیش میاد، به طور غیر منتظره پیش میاد. چنان با سرعت یه حادثه‌ای پیش میاد و ما باید یه تصمیمی بگیریم، یه اقدامی بکنیم. در چنین موقعی که ما پیش زمینه نداریم، زمینه فکری نداریم، آمادگی ذهنی نداریم، باید یه اقدامی بکنیم، یه حادثه‌ای رخ میده، اینجاست که کسانی که حضور قلب دارن خود رو در محضر خدا میبینن، لااقل روزی چند بار به خودشون یادآوری میکنن که در محضر خدا هستی و خدا تو را میبیند. اینجور افراد میتونن توکل بکنن. نکته دیگر توکل و عزت نفس است. کسانی که توکل دارن عزت نفس دارن، لذا در مشکلاتی که براشون پدید میاد، در گرفتاری ها، تا جایی که میتونن به همت خودشون و عنایت و نصرت خداوند متعال تکیه میکنند. کمتر به این فکر میفتن که برن از دیگران کمک بگیرن، به دیگران رو بندازن، از دیگران کمک بخوان، عزت نفسشون رو خدشه‌دار بکنن. توکل این ویژگی رو داره. تا کار به استخوان نرسه، مؤمن دست به سوی دیگران دراز نمی کند. این همون مطلبی بود که وجود مقدس امیرالمؤمنین خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود که پسرم حسن جان، ان الیسیر من الله سبحانه اعظم و اکرم من خلقه و ان کان کل من، هرچند اون نعمتایی که از طرف بندگان خدا به تو میرسه اونم خدا داده، اونم مجری اصلیش خداست، اما سعی کن همیشه به نعمتهایی که میخوای و به اهداف مادی و دنیوی که داری میخوای برسی، سعی کن واسطه های خلقی نباشد، واسطه های انسانی نباشد، بدون واسطه قرار دادن بتونی به اهدافت برسی تا عزت نفس تو حفظ بشود. رابطه دیگر توکل، توکل با خوشبینیه. نمیشه انسان توکل حقیقی بر خداوند متعال داشته باشه و خوشبین نباشه. اصولا خوشبینی در ذات توکل هست. چون انسان متوکل به این بلوغ فکری رسیده، به این بلوغ روحی رسیده که خدایی داره سرنوشت منو رقم میزنه، خدایی داره جزئیات و کلیات زندگی من رو تدبیر میکنه از مجرای اراده من و اسباب و علل طبیعی، که منو دوست داره، به من رؤوفه، به من رحیمه، قادره، متعاله، حی است، قیوم است، لحظه ای از من غافل نمیشه، لحظه ای من از دیده او پنهان نمیشوم، کسی مهربانتر از خدا به من نیست، کسی نیست که منو بیشتر از خداوند متعال دوست داشته باشه، چنین خدایی متولی امور من شده، کفیل من شده. و قطعا این به دنبالش خوشبینی است، خوشبینی میاره و انسان نسبت به حوادثی که براش رخ میده خوشبینه. تا حادثه‌ای رخ نداده مثبت بینه، مثبت اندیشی میکنه، جنبه مثبت رو میبینه. اگر اون حادثه رخ داد و نامطلوب بود، ناگوار بود، تحلیل خوشبینانه میکنه ازش، این فقدان رو، این شکست رو مقدمه یک پیروزی میبینه، مقدمه یک عنایت و لطف و رحمت بزرگتر خداوند متعال میبینه. بنابراین بین توکل و خوشبینی یک رابطه است، یک پیوند است. هرچی که توکل انسان بیشتر شد، خوشبینی انسان هم بیشتر میشه، و هرچی خوشبینی انسان بیشتر بشه، توکل هم بیشتر میشه. بین توکل و حرص، بین توکل و بخل، بین توکل و حسد، توکل و ریا، توکل و تکبر، توکل و خودشیفتگی، اینا باز یک رابطه است. نمیشود کسی توکل بر خدا داشته باشد و حریص باشد. در روایات داریم که کمترین اثر توکل این استش که حرص رو از شما میگیره، سختی و رنج حرص رو میگیره. چون عرض کردیم در جلسات قبل که یکی از نشانه های توکل این استش که انسان تلاش مجمل داشته باشه، تلاش محدود و متوسط و نیکو داشته باشه، خیلی خودشو به آب و آتیش نزنه. حریص برخلاف اینه. حریص فکر میکنه هر چی بیشتر تلاش بکنه، هر چی بیشتر وقت بذاره، هر چی بیشتر انرژی بذاره، به رزق بیشتری میرسه. پس بین توکل و حرص تضاده. هر چی کفه توکل قوی تر بشه، کفه حرص ضعیفتر میشه و رو به زوال میره. همچنین با بخل. اصولا کسانی بخل دارن که توکل ندارن. کسی که به یک نیازمندی میرسه، به یک فقیری میرسه و میتونه کمک بکنه و نمیکنه، یا خباثت ذاتی داره، یعنی از انسانیت کاملا محرومه، یا بخل داره. منشأ بخلش هم ترسه. یه اگر من این بخشی از مالم رو الان به این فقیر بدم، ممکنه فردا خودم نیازمند بشم، ممکنه سال دیگه خودم نیازمند بشم. ترس از نیازمندی باعث بخل میشود، اگر کینه و حسادت و اینها نداشته باشه. خب همین که میترسد از رزق فرداش، میترسد از رزق سال آیندهش، معلوم میشود که خدا رو رزاق نمیدونه، خودش رو رزاق خودش میدونه، علل و اسباب طبیعی رو رزاق خودش میدونه. در حالی که در تحلیل توکل عرض کردیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که توکل یعنی این که شما هیچ مجری برای رزق خودت ندانی جز خداوند متعال. بین مجری و مجرا فرق بذارید. همه موجودات مجرای رزق هم، فقط یک مجری در این عالم است، اون خداست. بخیل این معرفت رو نداره. بخیل این وثوق و اطمینان رو نداره. بین توکل و ریا باز رابطه است. کسی ریا میکند که میخواد یک منفعتی رو به دست بیاره. مثلا انسان در مقابل کسانی که فکر میکنن ذی‌نفوذ هستن یا یک تأثیری میتونن در آینده فرد داشته باشن، ریا میکنن، خودنمایی میکنن تا دل او رو به دست بیارن، یه خیری از اون فرد به این انسان برسه. در واقع باز این با روح توکل ناسازگاره. یعنی در واقع باز برای غیر خدا تأثیر قائل شده، باز برای غیر خدا رازقیت قائل شده که داره ریا میکنه برای او، در حالی که خداوند متعال میفرماید که من رزاق حقیقی هستم. بین توکل و تکبرم رابطه است. اصولا کسانی تکبر دارن که یک سرمایه ای دارن، یا سرمایه حقیقی یا سرمایه پنداری، یا علم زیادی داره تکبر میکنه، یا مقام و منزلت اجتماعی بالایی داره توکل میکنه، یا قدرت و یار و یاور زیادی داره که تکبر میکنه، یا زیبایی داره تکبر میکنه. خلاصه یک نعمت مادی یا حقیقی یا پنداری برای خودش فرض کرده و همون منشأ تکبرش نسبت به انسان‌های دیگه شده. در حالی که بر اساس آیات سوره حدید خوندیم در جلسات قبل که متوکل کسی است که هر آنچه که خداوند به او میدهد او رو مال خدا میدونه، لذا خوشحال نمیشه. اگرم خدا چیزی رو ازش گرفت ناراحت نمیشود. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و تفرحوا علی ما آتاکم. انسان متوکل نه چیزهایی که خدا بهش میده از علم و قدرت و مقام و اینها شادش میکنه و اونا رو مال خودش میدونه، نه اون چیزهایی که خدا ازش میگیره مایوسش میکنه. بنابراین جا برای تکبر نیست. مؤمن هر چیزی رو که داره از خدا میدونه، میگه خدا به من داده، هر آنم که خدا بخواد از من میگیره. پس این مال من نیست، من مالک این علم نیستم، من مالک این قدرت نیستم، من مالک این موقعیت اجتماعی نیستم. خدا من رو به این موقعیت رسونده هر وقتم بخواد یه کاری میکنه من ذلیلترین افراد جامعه میشم. من خلاصه کسی میشم که مردم نه تنها به من اقبالی نداشته باشن، توجهی نداشته باشن، منفور مردم بشن. همچنین خودشیفتگی که از ریشه های توکل هستش. مبحث بعدی این هستش که آخرین مبحث ماست. تا حالا توکل رو واکاوی کردیم، تحلیل کردیم به لحاظ امور مادی و دنیوی. گفتیم توکل در امور مادی و دنیوی چیه، چه ریشه هایی داره، چه تعریفی داره، چه ثمراتی داره، چه نشانه هایی داره. اما بحث دیگر این استش که توکل بر خدا صرفاً در فعالیت های مادی نیست. لزوم و ضرورت توکل بر خداوند متعال در اهداف دینی و معنوی هم هست. این از نگاه قرآن ما هم در امورات مادی و اهداف مادیمون و دنیویمون باید در خداوند متعال توکل بکنیم و ضرورت است و واجب است، و هم در اهداف دینی و برنامه های دینی و معنویمون باید در خداوند متعال توکل بکنیم. توکل در امورات دینی و معنوی چند مصداق داره. اولین مصداقش توکل بر خداوند متعال است در دین مداری و انجام وظایف دینی. در سوره احزاب دو بار به پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرماید که بر خداوند متعال توکل بکن. هر دو بار بعد از این که می‌فرماید از اوامر من اطاعت کن، از وحی پیروی کن، میگه توکل کن بر خدا. در آیه 2 و 3 سوره احزاب می‌فرماید وتبع ما یوها الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا، پیروی کن از اون وحیی که بر تو کردیم، از آموزه‌های دین، از تکالیف و وظایف دینی که بر تو وحی کردیم پیروی کن. بعد میگه و توکل علی الله، بر خدا توکل کن، یعنی در پیروی از وحی بر خدا توکل کن. یعنی ای پیامبر، تو بدون یاری خداوند متعال، بدون نصرت خداوند متعال نمیتونی دین مدار باشی، نمیتونی از وحی پیروی بکنی. اگر پیامبر بزرگوار اسلام در اهداف دینی و در پیروی از دین و وحی نیازمند توکل به خداوند متعال است، ما هم به طریق اولا نیازمند به توکلیم. چرا؟ به خاطر اینکه در موارد زیادی هستش که پیروی از دین، پیروی از یکی از آموزه‌های دین با علل و اسباب طبیعی سازگاری نداره، با خواسته ها و آرزوهای دنیویمون سازگاری نداره. در واقع ما میبینیم که اگر بخوایم تو این موضوع راه دین رو بریم، باید از این خواسته دنیویمون بگذریم، باید یک محرومیت مادی و دنیوی پیدا بکنیم، یک تعارض ایجاد میشه. اینجا نیاز به توکل داره. خداوند متعال میفرماید که راه دین رو انتخاب بکن، ولی بر خدا توکل کن تا من تو را یاری بکنم که این فقدان مادی، این ضرر مادی ذهن تو رو درگیر نکنه، تو رو منصرف از پیروی از دین نکنه، تو رو خارج از مسیر دین نکنه. گاهی وقتا پیروی از آموزه‌های دین و عمل به وظایف دینی باعث میشه که انسان دچار اذیت و آزار بشه. مناسبات اجتماعی، آداب و رسوم اداری و اجتماعی و اینها باعث میشود که یک راه ویژه‌ای بر انسان تحمیل بشه. و اتفاقا اون راه ویژه که این مناسبات اجتماعی یا قوانین و ضوابط و آداب و رسوم بر انسان تحمیل میکنه بر خلاف آموزهای دینه، و انسان باید از آموزهای دین پیروی کنه. اما این ضررها، این اذیتها، این آزارها رو چیکار بکنه؟ اینا باعث میشه انسان دچار شک بشه، دچار تزلزل بشه، استقامتش رو از دست بده. لذا قرآن میگه پیروی کن از وحی، پیروی کن از دین، نتیجه رو به خدا واگذار کن. در آیه دیگری میفرماید که و دع عزاهم و توکل علی الله، این اذیت و آزاری که از ناحیه جامعه و اجتماع و اطرافیان میشی شما باعث نشه که از پیروی از وحی و پیروی از دین تخطی بکنی و سست بشی و ناامید بشی. ما یاری خواستن از خدا و توکل بر خدا رو در امور دینی در طول روز بارها تکرار میکنیم. بارها ما سوره حمد رو در نمازهای یومیه‌مون میخونیم. در یکی از آیات سوره حمد میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ایاک نعبد و ایاک نستعین رو مفسرین تفاصیلی براش ارائه کردن. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر ویژه‌ای دارند. می‌فرمایند ایاک نعبد، یعنی خدا یا تنها تو را می‌پرستیم. تنها در مقابل تو کرنش می‌کنیم، تنها از تو اطاعت و پیروی می‌کنیم. ایاک نستعین علامه می‌فرماید که یعنی خدا یا در اطاعت کردنمون، در عبودیتمون، در عبادتمون از تو کمک می‌خواهیم. یعنی مرحوم علامه طباطبایی ایاک نستعین رو به نعبدو برمیگردونه، میگه در عبودیت نیازمند یاری تو هستیم، در بندگی و پیروی از دین نیازمند بر تو هستیم. مصداق دیگر توکل در امورات معنوی و دینی توکل بر خداوند متعال است در برابر دشمنی شیطان. خداوند متعال در قرآن کریم توکل بر خدا در امور معنوی در مقابل شیطان و دشمنی شیطان رو با واژه استعاذه تعبیر کرده. استعاذه در قرآن همون توکل بر خداست، منتها توکل بر خدا در امور معنوی، توکل بر خدا در مصاف با شیطان، توکل بر خدا در مصاف با هوای نفس. بنابراین هر جا در قرآن کریم اعوذ داریم یا استعذ داریم یعنی توکل کنید بر خداوند متعال. در اهداف مادی، فعالیت‌های مادی، کمک خواستن از خدا و واگذار کردن امور به خدا رو، پناه بردن به خدا رو قرآن با واژه توکل یاد کرده و در مصاف با شیطان و هوای نفس پناه بردن به خدا و یاری خواستن از خدا رو با واژه استعاذه تعبیر کرده. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، اگر شیطان یک وسوسه‌ای کرد، یک فکر غلطی در دلت انداخت، تو پناه ببر به خدا، استعاذه کن، یعنی توکل کن بر خداوند متعال. شیطان در مصاف با ما انسان‌ها هم اهدافی داره و هم شیوه ها و اعمالی داره. ما در اینجا خیلی به شیوه ها و اعمال شیطان نمی پردازیم، بلکه به اهداف شیطان می پردازیم. یه اشاره‌ای هم به شیوه ها می کنیم. شیطان دو هدف رو درباره ما دنبال می کنه. یکی گمراه کردن ماست، لأزلنهم. یکی اغوا کردن ماست، لأغوینهم اجمعین. اولی رو در آیه 119 سوره نساء فرمود، دومی رو در آیه 39 سوره هجر فرمود. آقای معینی یا دوست عزیز، من اگه بخوام این بحث رو تموم کنم یه 5 دقیقه بیشتر فرصت لازم دارم، 5-6 دقیقه، یا باید اجازه بدید این بحث رو وقت بیشتری بگیریم، یا این 5-6 دقیقه رو بذاریم برای جلسه بعدی اگر بود ابتدا این رو تمامش بکنیم بعد وارد بحث جدید بشیم.
خواهش میکنم. اتفاقا الان خواهش میکنم، داشتم به دوستان میگفتم که به نظرم 45 دقیقه الان تمام هست، ولی من خودم اوکی هم، یعنی برای ادامه فرمایشاتتون فکر میکنم بله اگر در حد 5 دقیقه باشه ادامه بدید.
بله بی زحمت ادامه بدید. از بحث بله. از وقت پرسش پاسخ نهایت کم میکنیم که این بحث
نمیشه. بله بله بفرمایید.
پس گاهی گمراه میکنه ما رو، گاهی اغوا میکنه. ببینید هر کسی که بخواد یک سلوکی داشته باشه، یک سیری داشته باشه، چه در امور مادی چه در امور معنوی، یه هدفی داره، یه مقصدی داره و یک راهی داره. برای اینکه موفق بشه هم مقصد رو باید خوب بهش توجه کنه، مقصد رو بشناسه، هم راه رو بشناسه. اگر مقصد رو نشناسه، ندونه چی کار میخواد بکنه، به کجا میخواد بره، هر راهی رو انتخاب بکنه به مقصد نمیرسه. اگر مقصد رو بشناسه، هدف رو بدونه، اما راه درست رو انتخاب نکنه، باز کارش مشکل میشه. اگر کسی مقصد رو شناخت، مقصد رو فراموش نکرد، ولی راه رسیدن به مقصد رو اشتباه کرد، بیراه رفت، اینو بهش میگن گمراه شده، یعنی راه رو گم کرده. اما اگر نه، مقصد رو گم کرد، مقصد رو فراموش کرد، نفهمید مقصدش کجاست، اینجا میگن دچار اقوا شده. شیطان در قرآن کریم به خداوند متعال عرض کرد که من هم بندگان تو رو اقوا میکنم، هم اضلال میکنم، هم گمراه میکنم، هم اقوا میکنم. اگر بتونم اونا رو دچار اقوا میکنم که مقصد رو گم بکنم، نفهمن برای چی تو دنیا اومدن، نفهمن برای چی باید زندگی بکنن، نفهمن پایان زندگیشون کجاست، نهایت راه به کجا ختم میشه، مقصد رو گم بکنم. اگر نتونم این کار رو بکنم، اونا مقصد رو بدانن که مقصد خداست، بدانن که مقصد آخرته، بدانن که مقصد کمالات معنوی است، یه کاری میکنم راه رو گم بکنم، از راه درستی به سمت اون مقصد نرم، که این میشه اضلال. لذا قرآن کریم میفرماید هم از اضلال شیطان به خدا پناه ببرید، استعاذه داشته باشید، هم از اغوا شیطان به خداوند متعال پناه ببرید. ما به دو دلیل در مسافه با شیطان از پیش شکست خورده هستیم به طور قطعی، مگر استعاذه حقیقی و توکل بر خدا داشته باشیم و نصرت خداوند متعال شامل حال ما بشود. اگر استعاذه حقیقی و توکل حقیقی نداشته باشیم، ما شکستمون قطعی است. هر انسانی شکستش قطعی است به چند دلیل. اولین دلیل توانمندی خارق العاده شیطانه. شیطان یک موجود کاملا خارق العاده است، یعنی توانایی های خارق العاده ای داره، در این حالی که یک موجوده، یک نفره، از همه انسان ها آگاهه، در همه مکان ها حضور داره، در همه کشورها هست، در همه مجالس هست. و نکته دیگر، ارتباطش با انسان ها از درون انسان هاست، نه از بیرون انسان ها، از ذهن انسان ها، از دل انسان ها نفوذ میکنه و با هر انسانی هم هست، همزمان بر همه انسان ها اشراف داره، همزمان بر همه انسان ها احاطه داره و همزمان میتونه همه انسان ها رو وسوسه بکنه و گمراه بکنه بدون که ما متوجه بشیم. در سوره اعراف میفرماید که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان شما را میبیند و قبیله شیطان، یاران شیطان هم شما را میبینند بدون اینکه شما شیطان رو ببینید. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه میفرماید که شیطان شما را میبیند از آن جایی که شما او را نمیبینید. معنای این آیه این استش که شیطان به گونه ای اراده خودش رو در دل شما جا میکنه، به گونه ای وسوسه و خواسته های خودش رو در ذهن شما و در قلب شما جای میکنه که شما فکر میکنید اون فکر خودتونه، فکر میکنید اون اندیشه خودتونه. یعنی شیطان اندیشه های خودش رو در قالب اندیشه های خود ما به ما تحمیل میکنه. ما یه کاری رو انجام میدیم، فکر میکنید خودمون تصمیم گرفتیم، انگیزش رو خودمون در خودمون ایجاد کردیم، جرقش رو خودمون در ذهن و دلمون ایجاد کردیم، ولی قرآن میگه نه، این کار شیطان بوده، این کار ابلیس بوده. این خیلی مهمه که ما کارهایی که انجام میدیم خواسته های شیطانه، وسوسه های شیطان، همون نمیفهمیم که وسوسه است، فکر میکنیم خودمون به این فکر رسیدیم، خودمون به این نتیجه رسیدیم و آگاه نیستیم. اگر خداوند متعال از طریق انبیا، از طریق کتابهای آسمانی به انسانها آگاهی نمیداد که شیطانی وجود داره، ابلیسی وجود داره و این مهارتها و قدرتها رو داره، بشر هرگز نمیتونست پی ببره به وجود شیطان، هرگز نمیتونست پی ببره به وجود ابلیس. شیطان با دل ما کار داره، در فکر ما کار داره، تصور و تصدیق در ذهن ما ایجاد میکنه، اراده در ذهن ما، یعنی مبادی اراده رو در ذهن ما ایجاد میکنه. و در مرکز عواطف ما نفوذ میکنه که دل ما هست. دل ما جای امید و ناامیدی است. دل ما جای محبت و کینه است. دل ما جای ترس و طمع است. دل ما جای آرزومندی و مایوس شدنه. از همین طریق وارد میشه. گاهی وقتا طمعهای کاذب ایجاد میکنه. گاهی وقتا آرزوهای کاذب ایجاد میکنه. گاهی وقتا ترسهای کاذب ایجاد میکنه. مثال انفاق که زدیم مثال خوبیه. آموزه دینی به من گفته باید انفاق بکنی. الانم مورد انفاق پدید آمده. شیطان در عاطفه من، در احساسات من، در قلب من نفوذ میکنه. ترس ایجاد میکنه. ترس از فقیر شدن، ترس از محتاج شدن. با ایجاد آرزو، غم، ترس، استراب و آرامش کاذب ما رو وادار میکنه اون کارهایی رو انجام بدیم که میخواد. نکته دیگر این استش که شیطان ما رو نسبت به صفات و ویژگی‌های خداوند متعال فریب میده. خیلی مهمه. در سوره فاطر میفرماید، این نکته رو عرض بکنم دیگه بماند. در سوره فاطر میفرماید که ولا یغرنکم بالله الغرور. مراقب باشید غرور شما را نسبت به خداوند متعال فریب ندهد. غرور یعنی کسی که خیلی فریب میدهد، خیلی فریب کار است. مفسران شیعه و سنی فرمودند که مراد از غرور در این آیه شیطان است. ما یک غرور داریم یعنی فریب خوردن، یک غرور داریم یعنی بسیار فریب دهنده. در این آیه غرور هست، یعنی شیطان که بسیار فریب دهنده است شما رو نسبت به خداوند متعال فریب نده. خداوند چگونه، شیطان چگونه ما رو نسبت به خداوند متعال فریب میده؟ صفات خدا رو جابجا میکنه، ویژگی های خدا رو جابجا میکنه. چگونه؟ مثال ساده بزنم. قبل از اینکه گناه انجام بدیم صفت رحمت رو در ذهن ما برجسته میکنه، صفت غفاریت خداوند متعال رو برجسته میکنه، صفت تواب بودن خدا رو برجسته میکنه. میگه خدا رحمانه، خدا غفوره، خدا گناهان رو میبخشه، خودش فرموده میبخشم، مورد شفاعت قرار میدهد، پس این کار رو انجام بده. اینجا قبل از گناه قرآن میگه باید عقاب خدا تو ذهنتون باشه، شدیدالعقاب بودن خداوند متعال در ذهنتون باشه، صفات جلالیه خداوند باید در ذهنتون باشه تا بازدارندگی داشته باشه. اما شیطان به جای این که صفات جلالیه خدا رو به ما نشون بده، پیش از گناه کردن صفات جمالیه خدا رو برجسته میکنه در ذهن ما، رحمت و غفاریت و رؤوف بودن و اینها. موقع گناه میکنیم و از گناه فارغ میشیم، میخواییم توبه بکنیم، صفات دیگر خدا رو که خدا غفار نیست، خدا گفته گناهکار رو عذاب میکنم، خدا گفته بر دل برخی مهر زدم، برخی هر چقدر توبه کنن توبهشون پذیرفته نیست و امثال اینا. به جای در حالی که قرآن میفرماید بعد از گناه کردن به یاد مغفرت خدا باشید، به یاد تواب بودن خدا باشید. یعنی با برجسته کردن صفات جمالیه خدا در ذهنتون انگیزه توبه در خودتون ایجاد بکنید. شیطان بالعکس این کارو میکنه. در جایی که باید صفت قدرت خدا رو، عزت خدا رو در ذهن ما برجسته بکنه تا بر خدا توکل بکنیم، دیگر صفات خدا رو برجسته میکنه که از توکل باز بمانیم. و جایی دیگه بالعکس. گاهی وقتا شیطان میاد موفقیت‌های دنیوی انسان‌های بی‌دین رو برجسته می‌کنه. میگه ببینی این دین نداره، اخلاق نداره، این واجبات و محرمات رو هم رعایت نمی‌کنه. ببین چقدر موفقه. پس خداوند مکافات نمیده. اینجوری نیستش که اگر کسی بر خلاف دین عمل کرد خدا عذابش کنه، عقابش کنه، مکافات دنیوی بهش بده. اگر میخواست مکافات بده به این افراد میداد، ولی به اینها نعمت داده، به اینها ثروت داده و به اینها موفقیت داده. پس تو هم همین مسیر رو برو تا به این موفقیت ها برسی. گاهی خوبی هامون رو و طاعاتمون رو برجسته میکنه تا ما رو مغرور بکنه. گاهی لغزش ها و گناهان رو ما رو برجسته میکنه در ذهنمون تا بی رغبتمون کنه، حال توبه و استغفار رو از ما بگیره. توجه باید داشته باشیم هر فکری، هر تصوری که ما رو بخواد زمینگیر بکنه، نسبت به خدا ناامید بکنه و ما رو از خدا دور بکنه، بدونید این از ناحیه شیطانه. هر تصوری که ما رو به خدا نزدیک بکنه، همت ما رو زیاد بکنه، همت بر توبه، همت بر طاعات، بدانیم که از جانب خداوند متعال است. به قول مولوی، ترس و نومیدی دان آواز قول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا می دان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. انشاءالله که موفق و مؤید باشید. عرض دیگری ندارم، در خدمتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احمد پرسیدن که رابطه استخاره و توکل چیست؟
استخاره یعنی در واقع طلب خیر کردن، به نوعی مقدمه توکله. البته اگر مرادتون از استخاره معنای لغوی اصطلاحیش باشه، اما اگه مرادتون استخاره اونی باشد که ما انجام میدیم، مثلا ما که تردید داریم قرآن باز میکنیم، یا آیه ای میاد در اساس اون آیه یه کاری رو انجام میدیم یا ترک میکنیم، اگه مرادتون از استخاره این باشه یه بحث دیگری است. اما استخاره به معنای طلب خیر کردن مقدمه توکل. استخاره به معنای مرسومش که قرآن باز میکنیم یا با تسبیح تشخیص میدیم این کار خوب انجام بدیم یا بده، این با توکل منافات نداره. چرا؟ چون استخاره یکی از سفارش ها و یکی از راه‌هایی است که حضرات معصومین پیش پای ما گذاشتن. ما در این حال که میتونیم بر خداوند متعال توکل داشته باشیم، میتونیم استخاره مرسوم رو هم داشته باشیم. اصولاً هر انجام هر کاری که وجه شرعی داره و مجوز شرعی داره، انجامش با توکل و روحیه توکل سازگاره و با هم منافاتی نداره.
بسیار عادی، خیلی ممنون. آقا رضا، خودتون یک سوال داشتید فکر میکنم.
بله، با اجازتون. آقا در رابطه با بحث در مورد عزت نفس فرمودین که تا جایی که کارت به استخون نرسیده سراغ کسی دیگه نریم، یعنی وقتی کارت به استخون رسید مجازیم بریم، یا این حد توکل؟
بله بله. نه نه، شما میرید درخواست میدید، او رو واسطه قرار میدید، ولی باز نتیجه حقیقی رو از خداوند متعال میدونید. چون گاهی وقتا پیش میاد شما یه دوست خیلی صمیمی دارید، یکی از بستگان خیلی نزدیکتون، مثلا برادرتون، مطمئنید اگر بهش رو بندازی فلان مبلغ رو به ما قرض بده قسم بهتون میده، از قضا یه روزی شما محتاج میشید و به همین برادر خیلی خوب و صمیمیتون، برادر تنی یا دوست خیلی صمیمیتون زنگ میزنید و او اجابت نمیکنه به هر دلیلی، یا موقع نداره، یا اگر داره صلاح نمیبینه، موافقت نمیکنه. یعنی بنابراین اینجور نیستش که اگر ما رو به مردم بندازیم قطعا درست میشه. نه، اگر انسان ضرورت پیدا کرد که به کسی رو بندازه، از او کمک بگیره، این کار انجام میده، ولی این با روی توکل هم ناسازگار نیست، به خاطر اینکه مؤمن یقین داره که اگر رزق من رو خداوند قرار داده باشه در اجابت این دوستم یا این بستگانم، این محقق میشه. اگرم خدا نخواسته باشه، من اگه برم تقاضا کنم، درخواست بدم، اجابت نمیشود و من مشکلم حل نمیشه. ولی چون نمیدانم که خداوند متعال آیا رزق من رو در مسیر این درخواست من از دوستم قرار داده یا نداده، چون نمیدونم، میرم درخواست میکنم، این کار انجام میدم، اما با اون وثوق قلبی که این خداست که باید در دل این دوست من بندازه. یعنی من میرم به دوستم میگم، همون موقع ممکنه هزار تا فکر بیاد تو ذهنش، من تقاضا کردم این مبلغ به من پول داده بشه، ولی این فکر بیاد به ذهنش که نه، من باید فلان چیز خودم بخرم، یا باید به فلان کس بدم، یا خودم نیاز دارم، یا اصلا درست نیست به شما بدم، تو ذهنش میاد و لذا مخالفت میکنه. اما یه خدا امتحان اینو مجرا قرار داده باشه، موقعی که شما میری عرض حاجت میکنید به دوستتون، همون موقع در ذهن دوستتون محقق میکنه، تثبیت میکنه که اجابت بکنه، یعنی فکرای مزاحم رو از ذهنش دور میکنه تا واقعا درخواست شما در ذهنش برجسته بشه و اجابت بکنه. اگر با چنین وثوقی و اطمینانی باشه، منافاتی با توکل نداره ان شاء الله.
متشکرم.
خیلی ممنون. شمسی خانم نصیری یک سوال داشتن، بفهم.
سلام علیکم. سوال نیست در واقع، میخواستم تشکر کنم ازتون در ادامه سوالی که هفته پیش من پرسیده بودم که برای نوجوانا چطوری میشه این مبحث جنده. آخری قسمتی که امروز صحبت کردید ویژگی اخلاقیه که خیلی ما برامون ملموسه رو گفتید که بعد چجوری ربط داره با توکل، منظرم خیلی خوب جواب نشه. من شاید متوجه نباشم، سخت باشه بفهم که آیا دارم توکل میکنم یا نه، ولی وقتی تو رفتارم میبینم که من این کارو ریا کردم برای اینکه اون بنده خدای طرف من بفهمه، این وقت خیلی راحت‌تر میفهمم که توکل نداشتم. به بچه‌ام میتونم اینجوری توضیح بدم که ببین آدم افتاشو تو دوست نداشتی، این رفتار کسیه که توکل نداره. این خیلی خوب بود برای من توجه رو جلب کرد. ممنونم ازتون.
زنده باشی،
ان شاءالله
موفق
باشی. حضرت اجازه بدید من یه سوال بپرسم، اگه دوستان سوال دیگه ندارن من یه سوال بپرسم. توی جلسه اول چون برای من سوال بود، چون فکر میکردم، فرمودید که توکل قرآنی 4 جز داره: تلاش و عمل شایسته، واگذاری و تدبیر به خدا، انتظار مقدر رو داشته باشیم و وثوق و اطمینان به خدا. اون بنده یک که تلاش و عمل شایسته هست، آیا کسانی که اصلا به ظاهر در واقع دین رو در واقع انجام نمیدن، حالا چه اسلام چه هر دین دیگه، آیا میتونیم بگیم که اونها بخشی از این توکل رو دارن انجام میدن به خاطر کارهایی که میکنن یا نه؟ چون فکر میکنم فرمایش بله، چون فرمایش علامه طباطبایی اگر اشتباه نکنه نستش که هر انسانی به هر اندازه که دستورات توحیدی رو اجرا بکنه اونها اجر میبرن، حالا به این مضمون اگر من اشتباه نکنم. آیا حالا من از این بابت میگم مستاره به خاطر ماهایی که در اینجا همچین کشورهایی هستیم، خب به ظاهر خیلی نشانه ای از دین و اسلام و این موضوعات نیست، اما علی ظاهر مثلا حالا تو این موضوع کرونا اینقدر به نظر میرسه خوب کنترل کردن. یه زمانی بود که در ملبورن رسید به 700 مورد در روز، 700 تا کیس کرونا بود، امروز رسیده به 0، یعنی 25 روزه که هیچ موردی از این موضوع نیست. پس به نظر میرسه که خیلی خوب کار کردن. اما علی ظاهر موضوعات انتظار مقدر و وثوق اطمینان به خداوند شاید نداشته باشن، چون اصلا بعضیشون اصلا خدا ناباورن. آیا میتونیم بگیم اینها هم مشغول موضوع هستند یا نه؟ من از این بابت میپرسم که بعداً به بچه‌هامون میخوایم بگیم که آقا اینها هم آیا این مصداق توکل هست یا نه، اصلا این یه داستان دیگه‌ایه.
ببینید تو اون آیه‌ای که خوندیم و علی الله فلیتوکل المتوکلون، در اونجا عرض کردیم که اصولاً همه انسان‌ها چه کافر چه غیر کافر اعتماد بر خدا دارن، منتها توکلی فضیلت اخلاقیه که متوکل با علم و اراده توکل بکنه، یعنی علم به توکلش داشته باشه، علم به فضیلت بودنش داشته باشه. اما نه، اون کسی که این باور رو نداره، این وثوق رو نداره، این باور نداره که خداوند متعال است که تقدیر میکنه حوادث رو، او توکل به عنوان فضیلت اخلاقی رو نداره. اما در عالم واقع موقع که به علل و اسباب تکیه میکنه، داره به خداوند تکیه میکنه، موقع که داره به اون نیروی خودش تکیه میکنه، در واقع داره به خودش تکیه میکنه. چنین افرادی فضیلت توکل رو ندارن، اما در این حال اونها هم مقدراتشون رو خداوند متعال تدبیر میکنه، چون ولله جنود السماوات والارض، همه موجودات در عالم سرباز خدا هستن، بنابراین هر اتفاقی در عالم میفته سربازان خداست. منتها اگر ما این علم و باور و ایمان رو داشته باشیم میشه فضیلت توکل، اگر نداشته باشیم از این فضیلت محرومیم، هرچند نتیجهش در واقع باز همین استش که خدا داره اون کار رو انجام میده. پس این موفقیت هم که شما فرمودید در موضوع کرونا در این استرالیا رخ داده، این از همین بابه، باز خداست بوده که این تقدیر رو کرده، یعنی این اثر رو در این تمهیدات و برنامه های اونها سوار کرده. اگر در دلشون چنین باوری داشته باشن یا هر کدوم که داشته باشن، اینا در واقع توکل رو دارن، مرتبه از فضیلت توکل رو دارن. اما اگر نه چنین باوری نداشته باشن، میگن امورات به خودمون واگذار شده، در واقع رابطه ای بین دنیا و آخرت نیست، اینجا دیگه محروم از فضیلت توکل هست.
خیلی ممنون، متشکرم. فکر میکنم یک احمد آقا مجددا سوال کردن، من میخونم سوال رو خدمتتون. ایشون پرسیدن که رابطه دعا و تضرع و درخواست از خداوند متعال و توکل چیست؟ آیا مراتبی وجود دارد؟ چطور کسی مداوم از خدا درخواست میکند و از طرفی هم میداند که خدا میداند که چه به صلاح اوست ولی باز هم درخواست میکنه؟
بله، این سوال رو در واقع از پیامبر بزرگوار اسلام هم کردن که اگر خدا اونچه را که صلاح میداند و حکمت میبیند انجام میده درباره ما، پس ما با چرا دعا بکنیم و تقاضا بکنیم؟ خب او انجام میده، ما مثلا توکل کنیم او انجام میده، یه دعا کردن برای چیه؟ حضرت فرمودن که الدعا من القدر، یعنی دعا بخشی از قضا و قدره. یعنی خداوند متعال گاهی وقتا یه امری رو مقدر کرده درباره من، مشروط به دعای من نیست. یعنی در اون چه من دعا بکنم چه نکنم او محقق میشه، اما برخی از امور رو مشروط کرده به دعای من، گفته اگر دعا کرد اینجوری محقق میشه، اگر نکرد اونطور محقق میشه. یعنی دعای منو یکی از علل و اسباب خداوند متعال قرار داده. اینجا که یکی از علل و اسباب قرار داده، پس دعای من نقش داره. اگر دعای من محقق نشه، اون علت تامه به قول فلاسفه محقق نمیشه، لذا خواسته منم محقق نمیشه. منتهای مراتب، ما چون نمیدانیم کدوم یکی از خواستامون مشروط به دعاست و کدوم نیست، باید برای همه خواستامون دعا بکنیم و تضرع داشته باشیم و خداست که با علم ازلی هر جوری که مقدر کرده اون محقق می شود. ضمن این که دعا دو تا کارکرد داره، یک کارکردش اینه که جزی از علل و اسباب طبیعی میشه، یه کارکرد دیگرش این استش که قلب رو نورانی میکنه، یعنی معنویت رو زیاد میکنه و پیوند انسان رو با خدا تقویت میکنه. من موقع دعا میکنم، ولو دعام در امورات مادی هستش، صرف نظر از اینکه دعای من جزء علت هست و محقق میشه هدف مادی یا نمیشه، دلم نورانی میشه، سبک میشم، یک نیروی معنوی و قوت معنوی میگیرم، همین خودش بالاترین ارزش هستش. بنابراین دعا این دوتا اثر رو داره.